همه
بزرگ
دلار
شما
راه
که
نمایشون
پیتزای
بکنم.
مخلوط که ما میدیم در دنیا، اصلا پیتزای مخلوط نداریم. یکی از معدود پیتزای ایرانی پیتزای مخلوطه، یعنی در ایران اصلا ایجاد شده، در هیچ جای دنیا شما پیتزای به نام پیتزای مخلوط نداری.
خب ابداع دیگه، خیلی خوب.
آره خیلی هم خوبه. در ایران پیتزای مخلوط منظورشون پیتزای سوسیس کالباسه که پنیر هاتداگ یا مالا سوسیس آلمانیه، کالباس یا ژامبونه، سس کف، خمیره و حالا اون پنیری که میخوان استفاده کنن و ادویجاتی که داخلش هست. روشم از قدیم الایام فلفل لرمه رو خورد میکردن و میوختن روش، خوشگلم بود ولی کاملا ایرانیه برای درست کردنش. خمیر خب خودش چندین مرحله و چندین نوع خمیر داریم، ولی بهترین نوع خمیر آرد به اضافه مای خمیر فرانسویه، بیکینگ پودر، نمک، شکر و همچنین آب یا شیر که بهش اضافه میکنن میشه یک خمیر پیتزا. خمیر فقط به اندازه باید چسبندگی داشته باشه همراه با روغن، که شما وقتی انگشتتون داخل خمیر فشار میدید انگشتتون نچسبه. اونو به اندازه که میخوایم پهن میکنن بهش سس کف پیتزا رو میزنن. سس کف پیتزا از سس کچاپ معمولی میتونن بزنن، از گوجه پوره کرده که با سس مخلوط کردن میتونن بزنن، میتونن آبیشن بهش اضافه بکنن، میتونن از پوره گوجه همراه با سی و چیزهای دیگه، یعنی مدل های مختلفی سس کف دارید. بعد پنیر میریزن که این دو تا از هم جدا نشن، یعنی خود مایه‌ای که برای پیتزا هست نون از هم جدا نشن، بهش چیز اضافه میکنن، کمی پنیر اضافه میکنن. بعد شروع میکنن سوسیس کالباس رو که خرد کردن کفش پهن میکنن، اگر دوست داشتن قارچ هم توش میریزن، قارچ هم پهن میکنن، بعد پنیر روش میریزن جوری که سطح پیتزا رو بگیره، روش فلفل لرمه میریزن، میذارن داخل فر پیتزا. اگر از اون خونگی دارن استفاده میکنن 250 تا 300 درجه سانتیگراد باید استفاده کنن، که معمولا اونای خونگی نداره اینا، یعنی نهایتا 200 تا 250 درجه سانتیگرادو داره. به همین دلیل برای بیرون پیتزای بهتری میدن چون تا 300 درجه رو جواب میدن. بین 7 دقیقه تا 10 دقیقه پیتزاشون آماده است، در میارن اسلایس میکنن، کمی آبیشن روش میریزن، سس میزنن، البته سس کم، بعدم نوشیجان میکنن.
بسیار عالی، این هم از این سوال. بریم سوال بعدی. خیلی هم با مزه پرسیدن، گفتن که آیا سالاد ماکارونی همون سالاد پاستاست؟ من راستش یاد این سوالات بله نخیر یکی از مسابقاتمون که جمعه پخش میشه افتادم. آیا سالاد ماکارونی همون سالاد پاستاست؟
عرضم به حضور شما که ما در دنیا یکی از سیستمایی که وجود داره، در یکی از داستانهایی که تو پاستاها وجود داره، همه رو میگن پاستا، یکی از مدل‌های شکل‌های فرمی پاستا ماکارونه، یعنی شکل ماکارونیه. در دنیا سالاد پاستا میگن، ولی اگر قرار باشه سالاد ماکارونی رو با همون دانه های پاستایی مثل پنه، مثل مثلا پوزیوی یا چیزهای دیگه شکلهای مختلف درست کنن، همون سالاد پاستاست. ولی در ایران یه مقداری ما دستکاری کردیم، چیزهای مختلفی هم بهش اضافه کردیم، یه تفاوتایی میکنه، وگرنه همون سالاد.
بعد سوالشون ادامه داره، گفتن که یکی رو یاد بدید لطفا. یه بخش سوالشون هم اینجوری گفتن که چاشنی اولویه چیه؟ حالا یا سالاد ماکارونی یا اولویه رو، یکیشو هر کدوم.
من اولویه رو براتون میگم، چون یه ذره ایرانیزه تره. برای اینکه یه اولویه خوشمزه داشته باشه، میدونید سیب زمینی رو باید کاملا بپزیم، بعد که اون رو پختیم اون رو رنده میکنیم. در کنارش نیاز به خیارشور رنده شده داریم و هویج رنده شده و سفیده تخم مرغ که می‌خوایم استفاده بکنیم. سفید تخم مرغ هم می‌ذاریم می‌پزه. این موادمون آماده است.
هویجش خیلی کمتر از سیب زمینی دیگه.
جان؟
هویجش خیلی کمتر از سیب زمینی.
اگه بخوام درصد بگیم مثلا برای 1 کیلو در اولویه که می‌خوایم آخر داشته باشیم، تقریبا 500 گرمش میشه سیب زمینی یا 400 گرمش سیب زمینی میشه. 100 تا 150 گرمش میشه مرغ. حدوداً مثلا بخوایم خیار شورشو بگیم 100 گرمش خیار شوره، مثلا 30 تا 40 گرم هویج داشته باشه. بیشتر از این اصلا هم رنگیشو تغییر میده و هم مقداریشو کم میکنه. اگه دوست داشته باشن چیزایی مثل ذرت و نخود برنگی هم میتونن بهش بذارن. در نهایت به فقط چند تا نکته مهمه. مرغی که معمولا میپزن باید بوی زهم نده. معمولا بهترین حالتی که میتونه بوی مرغ بوی زهم نده، مرغ رو بعد از که پختن حتما یک کوچولو داخل شیر بزنن و تون در بیارن، بوی زهم مرغ کاملا گرفته بشه، به اولویه‌شون اضافه بکنن.
چه جالب، مرغ رو فقط بخوابونن تو شیر، حالا یا همینطوری تو شیر سرد
همینجوری میکنن داخل شیر در میارن.
جالب،
در اینی که داخل اون مایونز داره
دیگه زیر آب نگیرن، دیگه زیر آب نگیرن، با همون مقداری که رفته تو شیر ببرن تو اولویه،
چون مایه مایونز توش داره اصلا شیره دیگه اصلا به چشم نمیاد. بعد مایونز هم میتونن خود مایونز استفاده کنن، هم کمچرش میتونن استفاده کنن، هم میتونن با ماست مخلوط کنن. یک چیزی که اولویه رو خوشمزه میکنه، مرغ اگر مرغ گریل استفاده کنن یا مرغ بعد از آب پس شدن بذارن گریل بشه، یه طعم اسموکی خوبی تو اولویه میده که من چند جایی درست کردم خیلی جواب داده، مردم دوست داشتن. ادویجاش هم نمک میزنیم، فلفل اگر جای فلفل سیاه فلفل سفید استفاده کنیم که رنگ اولویه‌مون رو خیلی تغییر نده، خیلی به نفعمونه و میتونیم خیلی کارا رو تو این سیستم انجام بدیم. پس این مواد با هم مخلوط میکنیم، مایونز هم بهش اضافه میکنیم، یه چیزای اولویه رو خوشمزه میکنه، مثل خامه. میتونیم مثلا اگر داریم 100 تا 50 گرم سس مایونز میزنیم، 20 گرم تا 30 گرم از در اصل اولویه چه بخشید از خامه استفاده بکنیم. عصاره مرغ خوشمزه میکنه، یا آب مرغ خوشمزه میکنه، فقط به شرطی که آب مرغ خیلی رنگ زردچوبه‌ای نباشه که اولویه‌مون رو خیلی تحت شعاع رنگش رو تحت شعاع قرار بده. اینا رو با هم مخلوط می‌کنیم و یه اولویه خوشمزه رو کنار خامه‌مون می‌خوریم.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه، خسته نباشید. بازم با حوصله به همه سوالات جواب دادید. سوالات باقی مانده ان شاء الله بمونه برای بعد و فرصت‌های دیگه که در خدمت شما هستیم. آقای شهرام شجاعی، براتون آرزوی سلامتی می‌کنم.
متشکرم. برای شما منم آرزوی بهترین رو هم برای شما دارم، هم برای شنوندهای خوب دارم.
امیدوارم
هر چه هستم پیروز باشن، تا شبم نشده ازشون گله نکنن.
سلامت باشید، برقرار باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ما می‌خوایم به فضای شهربازی ارم بریم، همونطور که اول برنامه هم اشاره کردم، و با آقای سید محمد رضا پرهیزکار که مدیر عامل مجموعه تفریحی گردشی ارم سبز هستند صحبت بکنیم. شما فرصت دارید سوال بپرسید. 3094 و 2265 2465 2265 2466. برقراری ارتباط ما با جناب آقای سید محمد رضا پرهیزگار، مدیر عامل محترم مجموعه تفریحی و شهربازی ارم. سلام به شما آقای پرهیزگار، نیمروزتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، سلامت باشید. جناب پرهیزگار، اولین سوال لطفا بفرمایید که با توجه به اینکه به حالا نیمه اول سال رسیدیم و خیلی ها میخوان استفاده بکنن از فضاهای شهربازی، چه امکاناتی در شهربازی رم هست؟ چقدر مردم میتونن مراجعه بکنن؟ ساعت کار به چگونه است؟ حالا بعدش میخوایم بریم به قیمت ها برسیم. اول ساعت کار و فضاتون رو یه قدر برای ما وصف بفرمایید.
بله، ما ساعت کارمون در همه روزهای هفته از ساعت 4 تا 12 شب در شهر بازی و صبح ها از ساعت 9 صبح تا ساعت 8 شب باغ وحشمون فعال هست که در ایام تابستان با توجه به این که استقبال مردم بیشتر هست، ساعت کار باغ وحشمون تا ساعت 9 شب و ساعت کار شهربازیامون تا ساعت 2 بامداد ادامه پیدا می‌کنه.
تا 2 بامداد یعنی همین شب اگه مراجعه بکنن قابل استفاده است؟
نه خیر، تا 12 شب هستیم. بعد از ماه مبارک رمضان که در ایام ماه مبارک رمضان از افطار تا سحر هستیم، ساعت کارمون به این شیوه‌ای که خدمت شما عرض کردم تغییر پیدا می‌کنه.
بسیار خوب، بریم. سوال به دستمون رسیده، یکی از دوستان شنونده گفتن که قیمت ها خیلی بالا رفته، چرا؟
ببینید، قیمت های قیمت شهربازی رو من خدمت شما عرض کنم. قیمت شهربازی ارم، ببخش، قیمت باغ وحش ارم در مقایسه با باغ وحش هایی که در سطح کشور داریم پایین ترین قیمت ممکنه رو داره. ضمن اینکه باغ وحش ارم تهران تنها باغ وحشیه که عضو اتحادیه موقت اروپا هست در حوزه باغ وحش ها و کاملا خدمات استانداردی رو داره در حقیقت در حوزه خدمت به مردم و نگهداری حیات وحش در مجموعه رعایت میکنه.
بله، شاید اشارهشون حالا به وسایل شهربازی بوده، گفتن که خیلی گرونه.
بله، شهربازیامون ببینید سالیانه با توجه به تورم و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری دستگاه ها معمولا بین 15-20% شهربازی و افزایش قیمت رو دارن که در مجموع ما این قاعده در حقیقت غیر اجتناب هست. منتها یک اقداماتی رو در حقیقت برای استفاده عموم مردم ما قائل شدیم، یک تخفیفات 50% رو برای خانواده معظم شهدا و جانبازان داریم. در حوزه سازمان ها و ارگان ها میتونن بیان بلیت رو با تخفیف 30% از ما تهیه بکنن.
30% اگه سازمانی و ارگانی بخوام مراجعه بکنن. چرا برای خانواده آخه تخفیف نباشه؟ چه کاریه؟ خب اصلا کلا یه قدری ارزون ترش کنی نمیشه واقعا.
ببینید ما سعی کردیم که افزایش قیمت ها رو در امسال در برخی دستگاه ها نداشته باشیم.
چند درصد اضافه شده کلن الان برآورد میانگین؟
15 درصد.
خیلی خوب دیگه، میگید چاره ای نیست دیگه، همین جوری 15%. ولی اگه تمایل دارن که حالا جمعیتی استفاده بکنن، از سازمان و ارگان مراجعه بکنن، 30% تخفیف. سوال دوستان شنونده رو بپرسم؟
بله خواهش.
ببخشید چون میترسم وقت کم بیاریم بعد باز در خدمتتون هستیم و توضیحاتشون. آقای پریزگار، خانم سمیه گفتن که واقعا وسایل شهربازی ایمن هست و استاندارد، به خدا میترسیم سوارش.
ببینید من یک توضیح خدمت شما بدم، هیچ دستگاهی در شهربازی ارم بدون اخذ مجوز بهره برداری از سازمان استاندارد اجازه فعالیت نداره و نخواهد داشت.
بله.
جدا از استاندارد که کارشناسانشون به صورت 3 ماهه میان بازدیدهایی رو انجام میدن و تمدید میکنن مجوز بهره برداری رو، ما چک های روزانه و هفتگی رو خود تیم فنی ارم داره. جدا از تیم فنی ارم ما یک کارشناس خبره‌ای را هم در حقیقت استخدام کردیم در سال 98 که جدا از این فرایند بازرسین استاندارد و همکاران فنی خود ما یک عامل بیرونی هم این نظارت رو داره انجام میده و اگر واقعا دستگاهی علارغم این که در دوره بهره‌برداری دارای مجوز استاندارد برای بهره‌برداری باشه و اعتبار هم داشته باشه، اگر خودمون احساس ریسک بکنیم اجازه بهره‌برداری دستگاه رو نمیدیم به خاطر امنیت مردم، و این قول و تعهد رو به مردم عزیزمون میدیم که دستگاه‌های موجود در ارم
همگی استاندارد
در حقیقت بله بدون مجوز استاندارد قابلیت بهره برداری نداره.
خیلی خوب تاکید میکنید و تایید میکنید که همه دستگاه استاندارد هستن. این هم پاسخ خانم سمیه. سوال دیگه، گفتن اونهایی که از باکری شمال به شمال جنوب وارد میشن برای شهربازی، قبل از شهربازی وارد خیابونی به نام ارم میشن و همه میپرسن کجاست. من خودم تا حالا حداقل به 20-30 نفر جواب دادم، در حالی که محل شهربازی انتهای شهید باکری است. چرا این خیابون رو اسمش ارم گذاشتن؟ سوالشون رو اینطوری مطرح کردن، ظاهرا تو منطقه میشینن، خیلی مشکل دارن.
حالا با توجه به اینکه من در اواخر سال گذشته مسئولیت ارم به من محول شد، یکی از عمده ترین مشکلاتی که مردم در تماس هاشون با مجموعه ارم داشتن این بود که تابلوهای راهنما در ارم بسیار ضعیفه. ما یکی از شرکت های معتبر در این زمینه رو دعوت کردیم به عنوان مشاور، جانمایی کردیم، تابلوها مشخص شدن. فاز اولش در همین دوره 2 ماهه گذشته تابلوهای جدید نصب شد و انشالله تا پایان ماه مبارک سری بعدی تابلوهای راهنما نصب میشه که این مشکلی رو که میهمان عزیز اشاره کردن دیگه نداشته باشه.
چون آدم احساس میکنه نصب تابلو خیلی نباید زمان بر باشه و فرمودید که حالا یک سالیه که داره روی این قضیه صحبت میشه، کاش زودتر انجام بشه فقط که گرفتاری مردم.
ما سعی کردیم که نظر مشاور متخصص در این حوزه رو بگیریم، وگرنه اینکه تابلو خودمون بخوایم نصب کنیم بله میشه همین چیزی که الان نصب شده و مورد اعتراض مردم.
بسیار خوب، بسیار خوب. من یه سوال دیگه میخواستم بپرسم، میگن واقعا وقت نداریم. آقا مجید گفتن که خواهرم نزدیک اونجا میشینه، میگه که نظارتی روی ساعت اسم کار شهربازی نیست. اینو به عنوان حالا نکته‌ای که شما شنیده باشید مطرحش کردم، ان شاءالله که روی این قضیه هم حالا اگر مشکلی هست مانور بدید و مشکل مردم رو حل بکنید. خیلی متشکرم آقای پریزگار. من باید خدافظی کنم. خیلی کوتاه میگن که 10 ثانیه اگه میشه بگید.
نه من فقط عرض کنم خدمت شما، ما تا زمانی که مردم در پارک باشن مردم رو از مجموعه بیرون نمی کنیم. ساعت خاموشی مجموعه ساعت 2 بامداد هست.
بله.
و دستگاه ها غیر فعال میشه، منتها اگر مردم بخوان از فضای سبز مجموعه استفاده بکنن ما هیچ ممانعتی برای این موضوع نخواهیم داشت.
بسیار خوب، بسیار خوب، متشکرم از پاسخی که به این سوال هم دادید جناب آقای سید محمد رضا پرستار. سلامت باشید، مدیر عامل ویراتون خدا شما معید باشید. خدا نگهدار. از شما دوستان شنونده و همراهی امروزتون با برنامه از رادیو تهران بپرسید سپاسگزارم. فردا ما رو بشنوید، وعده ما 12:15 از رادیو تهران بپرسید. خدا نگهدار.
ساعت 12:45 است. اینجا رادیو تهران، صدای پایتخت، موج اف ام، ردیف 94.
سایه ها کوتاه آمدند، نور بالا بلند شد، حالا همین هنگامه قرار به تمنای تازگی. تو باشی و من.
الله اکبر،
الله اکبر، بسم الله.
به وقت خورشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عشق را بخوان، خاک منتظر است آسمانی شود. نام تو بهار عاشقان است. سلام، امروز 5 اردیبهشت ماه مصادف با سال روز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در تبس، در کنارتون هستیم با برنامه به وقت خورشید تا درباره تفکر با شما صحبت کنیم. لطفاً همراهمون باشید. هر راهی با تفکر روشن میشه. تفکر همون چراغ راهه که تیرگی‌های امور رو پس میزنه. حالا در این باره بیشتر با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم، پژوهشگر علوم قرآنی، و این بخش بسیار عزیز برای خودم و امیدوارم که مورد توجه شما هم قرار بگیره. تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو تا چه اندازه الگوهای رفتاری مشابه پیامبره. اگر تاریخ رو مطالعه بکنیم، تاریخ مربوط به دوران پیامبر، یک ویژگی درباره پیامبر ذکر کردن اکثر مورخین که از امیرالمومنین هست، از ابن عباس هست، از خیلی‌ها، که پیامبر سهم عمده‌ای از اوقاتش به اندیشیدن و تفکر می‌گذشت. حتی قبل از بعثت اگر در نظر بگیریم، پیامبر کسی بود که میومد میرفت غار حرا، اونجا فکر می‌کرد یا شب‌ها می‌اندیشید. خیلی جالبه، در قرآن از نشانه‌های خردمندی همینه. ما در قرآن داریم در سوره ملک آل عمران که خدا می‌فرماد خردمندان اینایی هستند که الّذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسایی هستند که خدا رو یاد می‌کنن ایستاده، نشسته، حتی خوابیده، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، اندیشه میکنن در آفرینش آسمان ها و زمین. این اندیشیدن هنر انسانیست. اصلا تعبیری که مولانا به کار میبره، ای برادر تو همه اندیشه ای، یعنی ما هویتمون به همین اندیشیدن است. بچه تمایز ما همینه که انسان می اندیشد. حتی برخی زبانشناسان این بحث رو به کار میبرن، میگن که تفاوت ما با دیگر موجودات در همین اندیشیدن در حوزه‌های مختلفه. حیوانات و دیگر موجودات خب بر حسب غریزه خودشون رفتار میکنن، منتها ما بر اساس اون اندیشمون داریم رفتار میکنیم. هویت ما همین رفتارهای ما منبعث از همین اندیشه های ماست، از این تفکرات ماست، که اتفاقا خیلی نیاز به مراقبت هم داره، چون افکار ماست که تبدیل به رفتار ما میشه. اینو در نظر داشته باشیم. پیامبر شخصیتی بود که اهل تفکر بود درباره خیلی چیزا، از مفهوم خلقت، از مفهوم آفرینش، روابط انسانی، اینکه ما از کجا اومدیم، کجا هستیم و کجا میخوایم بریم. این تعبیری که امیرالمومنین به کار میبره، خدا رحمت کنه، اون کسی رو که بدونه از کجا اومده، کجاست و کجا میخواد بره، خیلی مفهوم خوبیه. یعنی اصلا خودش حوزه وسیع از اندیشه است. انسان هم به همین اندیشه ها تا این از عرصه از تمدن رسیده. شخصیت پیامبر شخصیت فکوری، یکی از متفکرینه، کسی است که درباره خیلی از اتفاقات فکر میکرد. ما این نمونه ها رو حتی درباره حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام هم داریم، که شون شخصیتی بود که فکر میکرد که چرا بت‌ها رو باید سجده کرد، مگه اینا کاری میتونن بکنن؟ گفتاری که حضرت ابراهیم داشت در مواجهه با اهل کفر همین بود که اینا نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن کاری بکنن. خب این همون اندیشه است، این تفکره که اگر میخوام در مسیر پیامبر حرکت بکنیم، ما هم باید سهمی از تفکر و اندیشه رو داشته باشیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ریشه و خاک، باد و قاصدک، گلدسته و آسمون دست به دست شدن و معلم نوشت درس امروز آرزو.
خدایا امیدوارم که همه مجرد ها ازدواج بکنن، موقعیت مالی برای همه فراهم بشه که بتونن خوشبخت بشن.
نمی رود زیاده تمام خاطراتی که عاشقان سر شد، چقدر دینان آزادی از آن عهدی که می دانی.
رو به سمت بیکرانگی عشق ماییم و دست‌های توسل. توسلمان به ذکری است که از اعجازش امیدها می شکفت، ذکری به عطر بهشت، ذکری به نشانه باران. بهترین ذکر است برای برآورده شدن حاجات، تحفه است از بهشت، شفیع انسان است ذکر سلمان.
زیباتر از این جمله ندیده است کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل على الهدی محمد، 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 اللهم صل على الهدی محمد.
صحن و سرای دل را سجاده گستردم، می خوانمت و وضو می سازم از تراوت این عشق. بگذار ببارم در بی نهایت این اشتیاق، تا فاصله پر شود از اذان وصل. در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر،
در بارش باران
بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ، او با ما حرف میزند. در صدای چرخ دستی پیر مرد خسته، در نگاه منتظر مادر دل شکسته، در رویای شیطنت آمیز کودک حاشیه نشین،
او با ما حرف میزد،
او با ما حرف میزد، او با ما حرف میزد.
تلاوت آیات 8 تا 11 سوره فاطر. قاری
استاد متولی عبدالعال.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه من كان يريد العزة فلله جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم